کتابخانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. آقای زراعتی، درود بر شما، ظهر شما بخیر باشه.
روز شما بخیر، سلام به شما و شنوندگان عزیز. ممنون آقای حمید. عرض کنم که شروع کرده بودیم به خوندن کتاب کاریکاتورهای پرویز شاپور، منتها امروز رو اون کتاب رو میذاریم کنار و یک داستانی میخونیم از نویسنده‌ای که همین دیروز درگذشت، خانم میهن بهرامی، متولد 11 تیر 1326 در تهران بودند، همسر بازیگر و فیلمساز مشهور آقای محمد متوسلانی که خبرهاشو حتما در اینترنت دیدید. متاسفانه گویا از سال گذشته به بیماری سرطان دچار میشه خانم میهن بهرامی و دیگه در سن 70 سالگی در سوم اردیبهشت 1396 از دنیای ما میره. خانم میهن بهرامی فوق لیسانس جامعه شناسی بوده، دکترا داشته، دکترای فلسفه از دانشگاه تهران و درس روانشناسی اجتماعی خونده در دانشگاه UCLA آمریکا و فعالیت‌هاش در زمینه‌های مختلف علمی و هنری، روانکاوی بالینی، نقاشی، فیلمنامه‌نویسی، فیلمسازی، نقد فیلم، مجسمه‌سازی، داستان‌نویسی و ادبیات کودک و نوجوان بوده. به خصوص در زمینه نقد فیلم در سال‌های 50 میشه گفت شاید جزء معدود یکی دو منتقد فیلم زن در ایران بود میهن بهرامی. دو کتاب مجموعه داستان از ایشون منتشر شده، یکی حیوان سال 1364 و دیگری هفت شاخه سرخ 1379. شاید به خاطر اینکه کمتر در جریان‌های روز بود و اهل هیاهو هم نبود، خیلی ها با نام او آشنا نباشند، ولی نویسنده خوبی بود. به همین دلیل من گفتم هم یادی از میهن بهرامی کرده باشیم ضمن تسلیت به آقای محمد متوسلانی و هم اینکه یک داستانی از میهن بهرامی، یکی از داستانهای مشهور به اسم حاج باریکالله رو من فکر کردم بخونیم امروز. این داستان حاج باریکالله در نامه کانون نویسندگان ایران شماره 2 اولین بار منتشر میشه سال 1158 و بعد هم جزو داستانهایی که محمد علی سپانلو انتخاب کرده در کتاب در جستجوی واقعیت که مجموعه هست منتخب از داستان‌های نویسندگان نسل‌های بعدی از شهرنوش پارسیپور شروع میشه و حالا بعداً در مورد این کتابم بیشتر صحبت می‌کنیم. از هر کدوم از این نویسندگان داستانی انتخاب شده، از میهن بهرامی داستان حاج باریکالله رو سپانلو انتخاب کرده و یک برای هر کدوم از این داستان‌ها هم در این کتاب یک شرحی نوشته. من اول شرحی رو که در 3 صفحه است راجع به داستان حاج باریکالله هست میخونم و بعد خود داستان رو شروع میکنم که فکر میکنم تا فردا طول بکشه که بعد دیگه فایل این ها رو جداگانه میذاریم. با اجازتون آقای حمید.
خواهش میکنم. فقط آقای زراعتی اگر زحمتی نباشه عکس اون کتاب رو برای من ارسال بفرمایید.
بله.
این مربوط به کدوم کتابشون میشه یا کتاب جدا نداره؟
فکر میکنم در مجموعه داستان حیوان اومده. من اون مجموعه داستان رو در اختیار ندارم، ولی کتاب در جستجوی واقعیت و نامه کانون نویسندگان ایران رو تصویرش رو براتون میفرستم.
بسیار.
حالا اگر بعداً اون مجموعه داستان حیوان یا بعد اون یکی کتابش و هفت شاخ سرخ رو پیدا کردیم که میشه داستانهای دیگری رو هم بخونیم. خب با اجازتون در مورد داستان کوتاه حاج باریکلا نوشته میهن بهرامی تحلیل و توضیح گردآورنده محمد علی سپالو. صفت بارز قلم میهن بهرامی بنای سبک و انشاست، قلمی که با موش کافی زنانه به درون اشیا به ذات رنگ‌ها و بوها می‌خلد و ظرائف موضوع را می‌شکافد، خود با تنوع فرهنگ لغات و اسلوب جمله‌بندی‌های خوشاهنگ تقویت می‌شود. در میان نوشته‌هایش گهگاه جملاتی به چشم می‌خورد، عبیرآمیز و رنگین، اما بیشتر این جملات مجرد از کلیت قصه نیست و به منظور لذت زیبا شناسانه محض پدید نیامده است، بلکه نفس حالات و مضامینی که نویسنده برگزیده سرشار از این عناصر است. ببخشید. جمله رو دوباره میخونم. اما بیشتر این جملات مجرد از کلیت قصه نیست و به منظور لذت زیبا شناسانه محض پدید نیامده است، بلکه نفس حالات و مضامینی که نویسنده برگزیده سرشار از این عناصر است. از این رو صدای او در پاره ای از آثارش خاص خود اوست و حتی اگر امضا نداشته باشد تقریبا با کسی اشتباه نمی شود. می دانیم این مشخصات اگر پیوسته به شالوده اثر نباشد تزئیناتی بیش نیست و از همین رو اساساً داستان نویسی که نثر مشخص ندارد اما ساختمان ویژه مضمون را شناخته است، بر نثر نویس خوشاهنگ اما بی ساخت رجحان دارد. نکته ظریفی که داستانهای میهن بهرامی را نسبت به برخی از نثر نویسان ممتاز می کند. قصه های به یاد ماندنی او مثل آب متکا، سقاخانه آینه و همین داستان حاج باریکلا ترکیبی دلپذیر از یک روایت تجدد یافته و بیانی متکی به میراث فرهنگی زبان فارسی به دست می‌دهد. موضوع حاج باریکلا را می‌توان به شکل یک روایت هیجان‌انگیز، یک قصه سنتی قدیمی برای دیگران تعریف کرد. اما هنگامی که موضوع در ساختمان روایی نویسنده قرار می‌گیرد، شیوه تدوین امروزی یعنی تقدم و تأخر منقولات از شیوه نقل سنتی فاصله می گیرد. توصیفاتی زنده از زوایای روح آدمی به روایت جلوه دیگری می بخشد. پس آنگاه حادثه هنری اتفاق افتاده است. حاج باریکلا از یک نظر قصه ستمکشی زن ایرانی است در 3-4 دهه قبل. البته بعضی از عناصر موضوع مثلا ورافتادن تعدد زوجات شکل مسئله را در زمان ما تغییر داده است، اما در این حال باید به آن ملغمه روانی و تربیتی و آن شرایط اقتصادی و اجتماعی توجه داشت که زاینده چنین نگرشی در زنان آن عصر شده است، شرایطی که خود معلول عقب ماندگی سیاسی و فرهنگی کشور بوده و یا چنان که در این قصه روایت می شود حاصل تسلط جو فئودالی و خانخانی است. این تسلط باعث می شود که ذهن زنها آنچنان گرفتار بار آید که شبیه خان تعزیه به چشمشان فقط به شکل مرد مجسم شود، نه به شکل تمثیلی از ابوالفضل که نماینده آیینی ریشه دار در روایات تاریخی است. از یک نظر دیگر این قصه تصویری می‌دهد از زندگی شهری در سالها پیش با دلمشغولی‌ها، سرگرمی‌ها و آیین‌هایش. بخش‌هایی از قصه را می‌توان در اختیار مردم شناسان گذاشت تا پژوهش‌های خود را متکی به چشم داستان نویسی کنند که گویی خود در سه نسل پیش با سن و سال دختری جوان و کنجکاو حضور داشته است. به خصوص که دقت و همت نویسنده در شناسایی انگیزه ها دوری و قرابت زمان را کمرنگ کرده است. و سرانجام قصه‌ای داریم با مقدمات، طرح، توطئه و افشا و بازگشت به شگردهایی که نسل دیروز قصه نویسان ما عمدن آن را کنار می گذاشتند. از دوران صادق هدایت اهتمام قصه نویسان بیشتر در بدام انداختن یک حالت و برشی از یک زندگی یا بر تدوین لحظات برگزیده یک اتفاق متمرکز می شد که واکنشی بود در عمق علیه داستانهای حادثه‌دار قدیم. نسل جدید قصه نویسان همچنان که مسائل ساختاری خود را حل می کنند از سوی به رمان نویسی روی می آورند که ناچار لازمه ی آن پرورش شخصیت‌های گوناگون و تصویر حوادث متعدد است و از سوی دیگر همین گرایش را در داستان‌های کوتاه خیش باز می توانند چرا که حوادث زنجیره‌ای و شخصیت‌های متنوع در قصه نویسی نسل گذشته به جز استثناءاتی مثلا بعضی از قصه های بزرگ علوی کمیاب بوده است. اما برخی از قصه های امروزی نویسندگان ما را میتوان رمان های کوتاهی دانست که در ساختار قصه کوتاه جا گرفتند. در این داستان نویسنده حوادثی را که در چند سال متمادی ریشه دارد در طول 10 روز متمرکز میکند، یعنی در لابلای رویدادهای 10 روزه ریشه های چند ساله به طور طبیعی و با جریان زیرزمینی همراه با توصیف رسوم و تماشای آیین‌ها گسترده می شود. خواننده همراه نویسنده شاهد صحنه‌های دیدنی است. تدارک تعزیه‌خوانی، کارگاه بافندگی، حمام زنانه، تکیه دولت، مجلس عروسی و خانه اربابی. همان جزئی نگاری حساس و عطرآگین که اشاره کردیم در جملاتی کوتاه و مرصع خواننده را در احساسهایی که حتی با حس بویایی سر و کار دارد مهمان می کند. مثلا اهل خانه گوشه و کنار سرک می کشیدند که خاتون بگذرد و عطر ناشناسی را که با لبگزه می گفتند فرنگیه از چادر اطلسش بریزد. با این توصیف یا این توصیف از یک لحظه حمام زنانه. زنمو دعا می کرد که سال دیگر در چنین وقتی مشرف باشد و دعایش انگار حجم داشت. حلقه های نور سبز و آبی از پشت غباری رقیق به زمین می ریخت و روی سنگ ها جاری می شد. هوشیاری نویسنده در بازسازی گفتگوها که می‌بینیم چقدر طبیعی و در این حال چقدر دستچین و شسترفته است به آنجا می‌رسد که مثلا نام معین البکا به وسیله 2 زن یمین الوکات و معین الوکات تلفظ می‌شود. داستان حاج باریکلا گویی در سپهر قدیمی از میان خوابی می‌گذرد، اما خواننده این خواب را نمی شنود بلکه در آن حضور دارد و از این رو به خاطر تدارک کامل نویسنده و فراهم آوردن اطلاعات و ابزاری که برای بازسازی زبان مناسب قصه لازم است به تجربه ای دست می یابد که شاید به سادگی فراموش نشود. خاتون جوانترین زن خان که به امروز نزدیکتر است جرأت می‌یابد و روند انفعالی زندگی هووهای خود را بگذارد و به رغم برتری وضعش بر آنها به ندای دل دیوانه حرکتی کند که خوب می‌داند سزایش مرگ است. در فاصله حرکت عامیانه و احساساتی خاتون تا وضعیت جا افتاده و متکی به خود داستان کوتاه بهار آبی کاتماندو نوشته شهرنوش پارسیپور، نیم قرن و یک فرهنگ و بسیاری چیزهای دیگر وجود دارد. پایان نوشته محمدعلی سپانلو. حاج باریکلا، نقل از نامه کانون نویسندگان ایران، شماره 2، سال 1358، نوشته میهن بهرامی. آوای شیپور تنینی سرد و شکافنده داشت، مثل ضربه شمشیر که فضا و فاصله و دیوار را می شکافت و مثل دمی سرد دلواپسی می آورد. نوای شیپور زن حزین بود و انگار مرده ای را صدا می زد که تنها در جایی دور به انتظاری بیهوده خوابیده است. همیشه آنها صبح زود به میدان می آمدند چون روز تابستان بلند و گرم بود، اما شیپورچی ساعتی پیش از پیشخوانها شیپور می زد تا جمعیت جمع شود. نوه خانها پیشخوانی می کردند. جوان بودند، چپیه بر سر و عبا بر دوش داشتند و عقال سیاهشان کهنه و زده بود. میان آواز با هم گفت و شنودی داشتند و چشمهای فضولی که از زیر چپیه میان جمعیت دور میدان دودو می زد. موقع خواندن با دست به این طرف و آن طرف اشاره می کردند و شعر آوازشان قدیمی و دلتنگ کننده بود. مادرم می گفت شعرها رو سینه به سینه می خونن. گاه میانشان بچه ای هم بود که آواز کودکانش مخالف و ریز می آمد. قبای سبز کهنه و عمامه نقلی سیاه به او می پوشندند و کرباسی لکدار پیش سینهش می آویختند که پیش از تعزیه زنها را به گریه می انداخت. مادرم می گفت تعزیه گردونا چند زنه هن، بچه ها رو از پر قنداق یاد می دن. اما زنمو می گفت بعضی ها رو از جای دیگه می آرن و چشمها را به تاق می انداخت، استغفار می فرستاد و لای دو انگشت شست و نشانش تف می کرد و می گفت گردن خودشون می دزدن. خدایا توبه، دخترارم می برن واسه سیغه. همه کاری ازشون میاد که نکبت گریبون گیرشون میشه. و راست می گفت که نکبت از کهنگی لباس ها پیدا بود و بدشگونی شهادت که بعضی وقتها که تماشا مایه نداشت مثل عروسک بازی صورت می گرفت. یعنی یکی جوهر خون و رنگ سرخ و سبز پر کلاخوت ها و برق سربی زره در هم می چرخید و بچه ها بر بدنهای توفال پوش بی سر زاری می کردند و زنها کاه بر سر می ریختند و جایی تعزیه گردانها دور می زدند و مردم تا جام برنجی پیش رویشان برسد به خانه رسیده بودند. نزدیک اذان ظهر شیپور آخرین دم را برمی کشید و خیمه های وصل خورده را از میدان برمی چیدند و شهادت مثل غباری در هوا محو می شد. مادرم سر تکان می داد و می گفت اینا به اعتقاده، مردم دیگه بی اعتقاد شدن. آهی می کشید و چشممان به هم می افتاد. برق نگاهش از غبار حسرت تیره بود. آن وقت هر دو از دلتنگی خانه را می گذاشتیم و به تعزیه های باغ توتی و باغچه علی جان می رفتیم. این زمان هر دو جوان بودیم. تعزیه آنجا از تیغ آفتاب تا 2 ساعت به غروب طول می کشید و خلایق از زمین و درخت و بام می جوشید. تعزیه ها مفصل و پرخرج بود و وقتی برای بزرگان خوانده می شد از وقفیات حرم جواهر و لباس می آوردند و از اموال خاصه اسب عربی و زین و برگ مرصع. شاه در ایوان حرم می نشست و خوانین افتخار کفشداری داشتند و بانوان پشت پرده زنبوری می نشستند، نقل بادام و نان سپهسالاری می خوردند و برای سوگلی ها سینه می کوبیدند. برای مجلس مختار آشپز مردانه پخت می کرد و یک بار که قرار بود حاج بارک‌الله باشد تخت عاج ذوالسلطان را آورده بودند، اما آن روز تعزیه به هم خورده بود و چیزی نمانده بود که تخت عاج زیر دست و پا برود. معرکه به خاطر حاج بارک‌الله بود و قوم علمدار که وقفیات حرم دستشان بود. آنطور که مادرم می گفت حاج بارک‌الله بلند بالا و 4 شانه و خوش صداست. لباس مخمل مشکی با کلاه خود فولاد و پر سیاه و کمربند نقره کوب می پوشد و بر اسب برنجی علم سیاه عزا بر می دارد و به خونخواهی سید و شهدا می آید در مجلس مختار. حر شهید ریاهی است که کفن سفید بر قبای سرخ می اندازد و قرآن به یک دست و شمشیر به دست دیگر رکاب شاه شهیدان را می بوسد و یک تنه به سپاه کفار می زند و در جامه سبز عباس مشک آب به شانه می اندازد و با دست قلم شده رو به سوی فرات می کند. زنها چنان قشقرقی راه می اندازند که انگار زلزله آمده. برایش چکمه شهر فرنگی و بازوبند عقیق و دستمال بسته های جور و جور می فرستند. خیلی از زنهای سفیدبخت سر حاج بارک‌الله سیاه روز و در به در شدند. زنمو می گفت زنگ صداش هوش از سر می بره. وقتی صدا رو می کشه که بساط عمر نیرزد به زحمت چیدن، ولوله در زن و مرد می افته و اونا که خاطر خواشن از هوش می رن. آنها می گفتند و صورتشان مثل گلی که آب داده باشند باز می شد. چادرهای گلگشنیزی و گیسوان بافته با سنبله و دوزاری زرد و چارقدهای آهار زده خاص مرمر در جام آینه های روسی می شکفت و زنانگی چون گیاهی ریشه در جوانی می کرد و تنها در تپش گس و شیرین به عاطفه های خواب زده یاری می داد. 2 به 2، 4 به 4 گرد هم می نشستیم و شال و شبکلاه و پیچه می بافتیم و با دلتنگی هامان گلدوزی می کردیم. در آن روزگار مردی از تاریک گوشه ها و سختی در آن روزگار مردی از تاریک گوشه ها و سختی دیوارهای بلند و گمانهای گنگ خانه ها می گذشت و باوری شیرین از وجودی یگانه با خود داشت و در گفتگوهای زنانه با جرقه های رنگین از ابریشم و فولاد می درخشید و هر جا که زنان گرد هم نشسته بودند صحبت از او بود، در قیام مختار و سقایی عباس. اما مردان با این حکایت طور دیگری تا می کردند. بوی سرخوشی خیال زنان به مشامشان خوش نمی آمد. آن موقع گویا حاج عمو بو برده یا از کسی شنیده بود که زنهای اندرون از تعزیه حالی دارند و پیش پیش محکم کاری می کرد. حاج لطف الله دولابی خان عموی مادرم بود که آن روز بالای اتاق تا پشت به مخده روی تشکشه نشسته بود و هیچ صدایی نمی آمد جز چهچه زیر و یک نواخت قناری که عمو دوست داشت قفسش را بالای معجر در آویزان کند. خاتون با همین قناری سفید بختی خودش را نشان داد. وقتی او آمد عمو قناری را به کسی بخشید. زن عمو می گفت خاتون چش نداشت قناری رو ببینه، یه جوری کله پاش کرد. عمو همانطور که با انبر سرباریک زغالهای ریز دور منقل را به گل آتش نزدیک می کرد و سبیلهای بورش را می جوید، یک مرتبه میان حرف مشکرم قرشی کرد و لا اله الا اللهی گفت که مشکرم پس نشست. زنها پشت در کنجی گوش ایستاده بودند و صدای عمو بم و تهدیدآمیز بود. کرم، خط زنا رو کور کن، دیگه نشنفم اونا حرف تعزیه رو تو این خونه بزنن. کرم روی دو زانو حرکتی کرد و سرش را جلو برد و گفت خان، بنده بی تقصیرم و معذور، اما شما خودتون بانیش بودین. عمو غرش کرد ما هرچی کردیم واسه آخرت بود، اونجام اگه حسابی تو کار باشه روشن میشه. و آهسته تر افزود یه کار صورت نگیره که تو این وانفسا کلای جاکشی سر مام بذارن. مشکرم ریش سفید را جنباند، قوز کرد و گفت خان، به سر خودتون قسم این چیزا تو این خونه اتفاق نمیفته. تا جون تو تن من هست چارچشی مواظبم. علاوه بر اون حالا کسی نیست که اینو ندونه، میگن از حالا همه جاها رو خریدن دونه دو عباسی، دونه یه شیم واسه پشت حمالا و باریکه معجر درا. عمو قرید دیوسا ببین، وقتی میگم رو اسم امام معامله میکنن، توف به غیرتشون. توفی نقلی توی منقل افتاد. عمو حقه را برداشت، سوزن را صاف کرد و در سوراخ حقه گرداند. انگشتانش عادت کرده و چالاک بود و نگاهش دنبال جعبه دست زیر تشکچه برد. می گفت حقه را از 18 سالگی رفقا بر لبش گذاشتند. کرم نالید خان، از من گردن شکسته چی برمیاد؟ آدم فرستادن در امارت به زینل پیغوم داده بود که حرمت خان همیشه واسه اون چادر گردن ماست، خانومام دیگه دست بردار نشدن. عمو یورش برد و مشکرم عقب نشست. سگ پدرا چجور کک به تنبون مردم میندازن؟ چادر رو نذر کردم واسه عزاداری، نخواستم که زیرش ناموس به حریف بدم. این که عزاداری نیست، رقاص بازیه. استغفرالله ربی تو و توبه علی. برو نذار دهنم آلوده بشه، بهشون بگو تعزیه تموم شد. فوتی در سوراخ حقه کرد و روی سینی تکانش داد و نلبکی حبها را برداشت. لوله ها را نمدار چیده بودند. حبها استوانه‌ای و خردلی روشن بود. عمو نلبکی را بو کشید و آهی خوش بیرون داد. انگار همه آنها که به این صحنه نگاه می کردند راحت شدند. صدای آه زنمو آمد و خنده بهجت ملوک که چیزی بو برده بود و از اول چشم دیدار خاتون را نداشت. پای خاتون که به رخت خواب خان رسیده بود تومار بخت سفید بهجت را برچیده بود. اما زنمو تودار و آرام بود. گذر سالها و زنها را زیاد دیده بود که هر گاهی تکانی به خانه می دادند و زنمو به سرخ و سبزشان چشم تنگ نمی کرد. بعد از هر صیغه و عقدی زیارتی می رفت و و زلفی کوتاه می کرد و حنا می بست و ستبر و استوار بستر قدیمی را صاف می کرد و به انتظار نشعه خان صبر پیشه داشت. بهجت ملوک جوانتر بود، عمو او را برای اولاد گرفته بود و بعد که استخوانی ترکانده و رنگ و آبی پیدا کرده بود صیغه را 99 ساله خوانده بودند و بهجت شده بود چشم چپ و راست عمو. سر و زباندار و پر و پیمان و خوش آب و رنگ بود و به قول اندرونی ها کاسه چینی روی لنبرش می نشست. اهل حال بود و گاهی که دنبک و داریه ای پیدا می شد رقص تمیزی هم می کرد. اما وقتی با یک دختر 17-18 ساله ورامینی که چین زلف را تا کمر شانه می زد و انار پستانهایش به زحمت زیر نیمتن جا می شد بساط عیش را برچیده دیده بود، یار غار زنمو شده بود. جادو می کرد و سینه می کوبید اما سوز دلش یله نمی شد. زنمو اهل جادو و نفرین نبود، توی دل حکایتی داشت اما انگار دوتایی با یک درد کنار آمده بودند. خب آقای حمید، وقتمون امروز تموم شد و ادامه داستان بمونه برای فردا.
در خدمتتونم، خواهش میکنم.
خیلی ممنون، متشکرم.
روز شما بخیر جان.
تا فردا خداحافظ دیگه. نه، من همین عکس‌ها رو برای شما میفرستم. احتمال میدم که این داستان فردا هم تموم نشه، این ترتیب تا پس فردا طول میکشه.
هیچ اشکال نداره.
بله. قربان شما، روزتون خوش.
روز شما هم بخیر. خدا
خداحافظ.